أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسات بحث صدق در قیامت بحثمون پیرامون آخرین خطبه پیغمبر اکرم بود که شرحی است و توضیحی است از قواعد ملکوت، که این قواعد ملکوت در عالم برزخ و عالم قیامت تجلی پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه و یک سبک زندگی و یک معماری جدید زیستن مبتنی بر ملکوت و حیات ابدی. کسی که قراره تا ابد زنده باشه و ابدی زندگی بکنه باید پیچ و مهره این زندگی 60 ساله و 70 سالشو با اون دستورالعمل و کاتالوگ سفت بکنه، بر اساس اون مدل زندگی اینجاش رو تنظیم بکنه، که خب روح حاکم بر این تجربه های نزدیک به مرگ و این کتاب صدق در قیامت و کتاب های دیگر همین مسئله است. دارن تذکری به ما میدن که اون طرف قاعده‌منده، روشمنده و آدم بر اساس مدلی که اینجا زندگی کرده اونجا بهرمند از حیات و نتایجی رو میبینه. این خطبه رو مقداریش رو خوندیم، مقدار دیگه از خطبه رو میخونیم که واقعا نهیب و تلنگرهای خیلی خوبی داره. میفهمن و من علق صوتن بین یدی سلطان جائر جعله الله حیتن طولها ستون الف ذراعن فتسلط علیه فی نار جهنم خالدن فیها مخلدا. اگر کسی یک شلاقی رو، تازیانه رو در برابر یک سلطانی، حاکمی، مسئول زورگو و فاسدی، یه رئیسی که داره ظلم میکنه در برابر او قرار بده، تازیانه رو یا شلاقی رو، خدا این تازیانه و شلاق رو ملکوتی که از این تازیانه برای او قرار میده اینه. ببینید خود تازیانه، خود شلاق، خود نمیدونم لباس، نخ، سوزن، اینا همینه که مادیه، این هیچ فرقی نمیکنه. این سوزن سوزنه، این نخ نخه، اون شلاق شلاقه. کیفیت ارتباط ما با این، نیت ما، نحوه برخورد ما با این، کاملا ملکوت‌های متنوعی رو برای این رقم میزنه. یه وقت این شلاق که مثلا باهاش آدم در دست گرفته داره یک ظالمی رو از یک مظلومی دور میکنه، نشون میده اعد دوله هم مستطعتو من قوه. گاهی یکی میخواد ظلم بکنه، شما فقط شلاق رو بهش نشون میدی و این عقب نشینی میکنه. این شلاق برای شما ملکوتش چشمه هایی از بهشت و دیوارهایی از باغ و چه میدونم چیزهای عجیبی راندن این شیاطین و این ظالمینه، و این شلاق برای شما در ملکوت داره بلاهایی رو دفع میکنه. این شلاق یک تیکه نوره، یک ملکوت عجیب و رحمانی داره. همین شلاق اگر تو این وضعیت قرار بگیره که کمکی باشه برای یک ظالمی علیه یک مظلومی، شما فقط شلاق رو بذارید، اصلا نزنید شلاق، نزنی به مظلوم، یعنی یه وقت ظالم به شما میگه شلاقش بزن، این که هیچی، الان وارد این نمیخوایم بشیم. ظالمی میخواد ظلم بکنه به یک مظلومی، شما شلاق رو فقط میذاری جلوش. اگر کسی شلاق رو گذاشت در برابر این مسئول و این حاکم فاسد، خدا صورت ملکوتی که به این شلاق میده چیه؟ این شلاق هم باز به قول طلبا الغا خصوصیت بعد ازش کرد، یعنی لزوما شلاق نیست، هر چی. نه اینکه مثلا اگر به جای این شلاق برفرض قیچی بود، برفرض نمیدونم چاقو بود، برفرض اهرم‌های دیگه‌ای که الان برای فشار قرار میدن، یه برگه بود، کاغذ و قلمی بود که این یه حکمی برای او بنویسه، لپتاپ بود، گوشی موبایل بود و هر آنچه که ابزاری است برای ظلم کردن، برای فشار و تحمیل، اون ابزارشو در اختیارش قرار دادی برای این ظالم. اون ظالم رسانه میخواد، شما براش مثلا اپلیکیشن میسازی، برفرض عرض میکنم براش پیج میزنی، مثلا چه میدونم تا چه میدونم ادمین شدن و کارهای این شکلی، برای یک ظالم شما ادمین پیج یک ظالم میشید. خلاصه یک ابزاری هست در دست یک ظالم. این ملکوتش چیه؟ اگر کسی داره مسیر رو هموار میکنه برای یک ظالم در ظلم کردن. حالا تعبیر فقهی که معمولا علما استفاده میکنن میگن اعانه بر ظلم، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. قرآن گفته که معاونت نکنید، یاری نکنید کسی رو بر اسم و عدوان. این مثلا بحث بسیار جذاب و دامنه بسیار وسیعی هم داره. مثلا فقهای ما فتوا دادن گفتن اگر کسی داره میاد در مغازه شما ساندویچ بخوره و شما میدونی این ساندویچ که این میخواد بخوره یقین داری، یعنی مسئله برای روشن، یا خودش گفته یا از قرائن دیگه خبر داری، میدونی که این ساندویچی که این میخواد بخوره میخواد انرژی بگیره بره سر کوچه دعوا کنه، این الان اومده انرژیش افتاده گرسنه شده میخواد بره دعوا کنه، میخواد بره شیشه بشکونه، میخواد بره داد بزنه، میخواد بره دزدی کنه و ماننده، اینجا فروش این ساندویچ به این آدم حرامه چون کمک بر ظلمه. این اگه این انرژی رو نداشته باشه نمیتونه ظلم بکنه. یعنی تا فروش یه چیزی که کاملا حلاله و شاید مستحب، یعنی تا قبل از این که شما اینو بدونید اینجا ثواب هم میبردید، داشتید خرج عائله در میبردید و برای زن و بچه داشتید خلاصه کاری میکردید. الان این شراکت در ظلمه، یعنی دادی که او میزنه شما انرژیشو دادی به اون میزان، انرژی که از شما گرفته و زمینه رو شما فراهم کرده، شما در اون داد و در اون کتک و در همه اینا شریک. حالا این یه وقتی زمینه ظلم رأی دادن یک ظالمی بر مسند قدرت مینشینه یا بر مسند قدرت ادامه پیدا میکنه کارش، چه رأی به نحو ریاست جمهوری و مجلس و اینها، چه رأی به نحو داخل مجلس که اعتبارنامه رو رأی میدن یا به وزیر رأی میدن یا به استیضاحش رأی میدن یا به عدم استیضاحش رأی میدن، بعد از استیضاح به قانع کننده بودن سوالش رأی میدن، همه اینا مشمول همین کمک به ظلم و کمک به مظلوم یا ظالمه که شما یا داری به ظالم کمک میکنی یا داری به مظلوم کمک میکنی، لذا کار خیلی سخته. این روایت رو قبلا به نظرم خوندم تو این جلسه. امیرالمومنین به امام حسن مشتبه فرمودن که پسرم این نقاشی که برات این دوتا بچه آوردن قضاوت کنی که بگی این قشنگتره یا اون قشنگتره، اینو 20 میدم اونو 18 میدم اونو 19 میدم، حواستو جمع کن که خدا سوال میکنه ازت چرا اینو گفتی 19 چرا اونو گفتی 18. تو همه اینا انسان شریکه. خلاصه به هر نحوی که کمکی انسان به ظلم و ظالم بکنه و یک در واقع حقی از مظلوم داره ضایع میشه و من به نحوی در این حق شریکم که عرض کردم، حتی به نحو رأی دادن باشه و به نحو کامنت گذاشتن و لایک کردن و ولو فالو کردن که گاهی آدم با یک فالو کردنی داره یک شخصی رو معتبر میکنه، محترم میکنه، وزن میده به کلام اون، ولی اون مجموعه هایی که این کارا رو میکنن تبلیغات میگیرن، پول میگیرن، یه ساعت تبلیغات میگیرن، 5 ساعت تبلیغات، اینا که 10 کا باشه اینقدر پول میگیره، 20 کا باشه اینقدر پول میگیره، یعنی یه وزن اقتصادی هم برای طرف داره میاد، یه اعتباری داره براش میاد و موجی که تو جامعه ایجاد میکنه به پشتوانه این مخاطب این تعدادش خیلی بالاست. خیلی باید حواسمون جمع بکنه. اگر کسی داره حرفای میزنه که برآیند این حرفا شل شدن پیچ دینداری مردمه، جوانهای فراوانی میگن آقا ما صحبت‌های فلان آقایی که قبلا مثلا روحانی بوده چی بوده گوش میدیم، گوش دادیم، یا فلانی ها رو دیدیم گوش دادن، از نماز زده شدن، روزه دیگه نمیگیرن، فاصله گرفتن، همه افرادی که این آقا رو این بابا رو فالو کردن، با فالو کردنشون، با ممبر شدنشون به او ارزش دادن، اعتبار دادن، جایگاه دادن، در تمام این فعالیت ها شریکن، ولو لایک نکنن، ولو کامنت نذارن، اینا همش تقویت ظالمه و بزرگترین ظلم هم ظلم فرهنگی است. و من ادلا من افترا علی الله کذبا، ظلم شکم ما اندازش اندازه شکمه، یعنی شکم یه 50 ساله 20 ساله تمام میشه میره، که البته ظلم بزرگی هم است، کسی حق نداره سفره مردم رو کوچیک کنه، لقمه مردم رو کم کنه، ولی ظلم فرهنگی که ظلم به فکره، ظلم به عقیده است، ظلم به معرفته، ظلم به دانشه، ظلم به تعقله، اون چون اثرش ابدی است، ظلمش هم ابدی است، شعاعش هم ابدی است، محدودش هم ابدی است، لذا بزرگترین ظلم در نگاه قرآن اینه، این بالاترین ظلم قرآنی است. و کسی که شریک در این ظلمه اون اصل ملکوتی براش بار میشه. اینا واضحات شریعت ماست، واضحات دین ماست و اصل ماجرا در مورد ملکوت ایناست و اثرش رو خواهیم دید. گاهی سکوتی که آدم میکنه و سکوتش تأیید میشه برای یک ظالم، که قبلا داستانهایی رو خوندیم و گفتیم تو همین جلسات صدق در قیامت، فرمود اگر شلاق رو بذاره در برابر این ظالم و این ظالم داره با این شلاق ظلم میکنه، ملکوت این شلاق چیه؟ خدا اینو یک ماری قرار میده این شلاق رو، این طولش چقدر وسیع میشه، این الان طول، چون قبلا گفتیم نسبت دنیا و برزخ و قیامت نسبت 50,000 برابریه دیگه. و عرض شد که درسته که اون ور رو گفته که یه روز اون ور معادل 50,000 سال شماست، ولی نسبت دو طرف است. یعنی وقتی یه چیزی 1/50,000 بود، اون طرف 50,000 برابرش بود، این نسبت رو ما کار داریم، کار نداریم که کدومش چند برابر اون یکی. نسبت دنیا و قیامت، نسبت دنیا و برزخ، نسبت 1/50,000. حالا این شعاع و طول ظلمی که این داره تو این دنیا میکنه چقدره؟ این یک ضربه شلاقه. این ضربه شلاق و این شلاق مثلا 10 سانتی میشه 50,000 برابر در مقیاس اخروی و ابدی، و اون درد میشه 50,000 برابر در مقیاس اخروی. میزان و اون امتداد ظلمی که داشت، اگر یک نسل این ظلم دید، دو نسل دید، 10 نسل دید، این همینجور این تراکم 10 نسلی میشه 50,000 برابر. اینی که 10 نسل عقب افتاد و آسیب دید، این 50,000 برابر میشه براش. به اندازه 5,000,000 یا 500,000 اگر 10 نسل بوده، 500,000 نسل این آدم در اون مواقف قیامتی عقب میفته. 10 نسل عقب انداخته، 500,000 نسل عقب میفته و طول میکشه مواقف او. چه میفهمیم از این حرفا؟ اینا رو بزرگان و علما میگفتن، زجه میزدن. از اون طرف یه کاری کرده 10 نسل بهرمنده، این به اندازه 500,000 نسل جلو میفته. یا للعجب. و این سرعتش همونه که گفتن کلبرق الخاطف، میجهه و میره تو بهش. مرحوم الهی قمشهی رو بعد از رحلتش خواب دیده بودن، اینو علامه در جلسات خصوصیشون زیاد نقل میکردن. خوابشون رو دیده بودن بعد از رحلتشون، پرسیده بودن که آقا اون بچه شد؟ ایشون فهمود جستیم و رستیم، جستیم و رستیم، جهیدیم رفتیم اونجا که باید بریم. یه برگ. خب ببینید ایشون خدمات ماندگاری کرده بود دیگه. الان 10 نسل بهرمند از ترجمه ایشون و آثار ایشون. 10 نسل جلو افتاده. مفاتیحی که میخواد بخونه اذیت نمیشه. این ترجمه رو، این دعا رو پایینش نوشته، دعای کمل داره میخونه. بجن که این همه زحمت بکشه بره از 10 نفر بپرسه، ترجمه ایشون کمکش کنه. این همش کمک دیگه. کمک به مظلومه. این مظلوم فرهنگی. اینی که بهش دعای کمل رو نرسوندن، معارف دعای کمل نرسوندن. این داره کمکش میکنه. حالا داره به یکی دیگه کمک میکنه که بین این و دعای کمل فاصله میندازه. جداش میکنه. بهش میگه نخون. او رو از معارفش میگیره. این کمکی به ظالمه، این کمکی به مظلومه. اینجا 10 نسل مظلوم رو داره جلو میندازه و رفع ظلم از اینا میکنه. خدا 500,000 نسل او رو جلو میندازه. این شهید عزیز و پر افتخار ما سردار حاج قاسم سلیمانی خیلی نونش تو روغنه. چه امتهایی رو، چه ملتهایی رو نجات داد، رفع ظلم از اینها کرد. و خدا اینی که به او داده، هر جا میرید میبینید این عظمت و این عزت میدرخشه از این شهید، واقعا بیش از این هاست. عزت و عظمت او رو در برزخ و قیامت انشالله خواهیم دید. این کمکی به مظلوم کرده در برابر ظالم. البته اینایی هم که مسئولین فاسد و خائنی که در این مملکت به هر نحوی کمکی به ظالم کردن، کار ظالم رو پیش بردن. شما این کتاب هنر تحریم ها رو ببینید، پلن هایی که نوشتن برای موفقیت تحریم ها داخل ایران. آخه میگن آدرس غلط ندید، مبدأ ظلم در کاخ سفیده. بله، مبدأ ظلم در کاخ سفیده و حمال هایی که اینجا توی مملکت دارن و نوکرا و جاسوس ها و عوامل و ایادی که اینجا دارن، مزدورای نون مفخوری که اینجا دارن، که اونا به واسطه اینا کار میکنن و نه اونا از اون 2000 کیلومتر اونورتر که غلطی نمیتونن بکنن. اینا رو اینجا دارن. سفارتخونهشون تعطیل شده، ولی اینا که گرفتن بورسیه کردن، بردن تربیت کردن، برای ما فرستادن، کار سفارتخونه رو دارن میکنن. این کتاب هنر تحریم ها، هر چی که اینا تو این کتاب هنر تحریم ها گفتن، این مسئولین ما در قالب بخشنامه و مسببه و ابلاغیه و اینا، بعضیاشون قدم به قدم پیاده کردن برای اینکه این تحریم ها کارگر بشه تو این مردم. آدم شرمنده زن و بچه و خانواده و ظالم به واسطه این داره کار میکنه. این شلاق طولش چقدر میشه؟ این شلاق اولا یک مار میشه، چون این شلاق در دست تو که بود تو مارش کردی. این شلاق رو میتونستی یک سیم خاردار بکنی، حساری بکنی برای اینکه کسی وارد حریم این ملت نشه، وارد حریم عزت این مردم و شرافت این مردم نشه. تو اینو سیم خاردار نکردی. اگه اونو سیم خاردار کرده بودی، اون سیم خاردار میشد دور تا دور خونه بهشتی تو و یک بسعتی میداد به خانه بهشتی تو که احدی از شیاطین و منافقین و اینها نتونن وارد خونه تو بشن و پس بخورن و دور بشن. خدا عزت و عظمتی برای تو و حریمی در دنیا برای تو ایجاد میکنه مثل حضرت امام، که هر کی وارد حریم تو بشه نابود بشه. او شلاق داشت ولی شلاقش در برابر ظالمین بود. لذا مرحوم آیت الله العظما بهجت فرمودن در جوانی در مکاشفه سید جوان رو دیدم که هر کس رو به روی او قرار گرفت نابود شد، صدام و پهلوی و که و که و که. بعدن که سالها گذشت عکسی از جوانی خمینی دیدم، دیدم همین سید بود، هر کی رو به روی او قرار گرفت نابود شد. چرا؟ چون در عالم برزخ و ملکوت سیم خارداری خدا براش کشیده بود، هر کی وارد حریم او بخواد بشه خدا پس میزد، دور میکرد، مثل اصحاب کهف ملئت الرعبا. خدا برای اصحاب کهف یه سیم خاردار ملکوتی و معنوی کشیده بود، هیچ کی سمت اینا 300 سال نتونست نزدیک بشه. چرا؟ چون اینا شلاق در برابر ظالم داشتن، شلاقشون علیه ظالم بود، پا شدن حرف زدن در برابر کسایی که ظلم فرهنگی میکردن. خدا به اینها حریم داد، قدسیت داد، سیم خاردار کشید دور حریم ملکوتی اینها. ولی این آدم این شلاقو گرفت علیه مظلوم. وقتی گرفت علیه مظلوم، این دیگه براش میشه یک ماری. طولش چقدره؟ طولها ستون الف ذراع، 60,000 ذراعه. هر ذراعی نیم متر، 60,000 ذراع میشه 30,000 متر. 30,000 متر، 30 کیلومتر، 30 کیلومتر عالم برزخ و قیامت. یک مار 30 کیلومتری شد. این شلاقی که شاید نهایتاً 1 متر بود، 30 سانت بود. شما مثلا میگه آقا این مار 1 متره، اون مار نیم متره، اون مار 20 سانته. هرچی طول این مار وسیع تر میشه، دامنه و حوزه فرار شما کمتر میشه. این مار یه حرکت اینوری میکنه، اینور میگیرته، با دومش میگیره، با تنش میگیره. بعد شما فرض کن اگر یه ماری باشه که اندازه این اتاق باشه و در این محدوده که حالا در این اتاق هم بسته است، یهو از زیر این فرشا و زیر این موکت یه ماری در بیاد، پناه بر خدا، اصلا تن آدم میلرزه. یه ماری در بیاد که اینجور مساحتی داشته باشه، یعنی این مساحت رو بتونه بگیره که 2 در 5 مثلا، یه مار 10 متری باشه تو این فضای 2 در 5 که ما اینجا داریم، تو اتاق 10 متری، هر طرف که بخواد بره آزاد باشه. حالا یه مار باشه 30 کیلومتر، فتسلط علیه فی نار جهنم، مسلط میشه بر این آدم. اینجا راه فرار هست، راه در رو هست، میتونی مار رو بزنی بکشی. اونجا هر آنچه که از عذاب گفتن، عذاب مسلطه بر شماست. اینجا هرچی از عذاب گفتن، ما مسلطه بر عذابی، ما اختیار و قدرت داریم در برابر عذاب. عذاب رو میتونیم دفع بکنیم، دور بکنیم، فرار بکنیم، کاهش بدیم. ما یه قدرت در برابر عذاب داریم. اونجا چون عذاب جلوه و بروز خود ماست و جلوه نفس ماست و این عرض لازم ما شده، به تعبیر فلسفی عرضی است که تا ابد با ماست، بلکه فصل اخیر ما شده. حالا اینو بحث فلسفی نمیخوام وادش بشم، یعنی عذاب اونجا یا عرض لازم یا فصل اخیر انسانه، مگر اینکه در حوزه افعال باشه که میشه عرض مفارق. نه بحث فلسفی شه، حالا توی صدق در قیامت خیلی بحث فلسفی نکرد. این عرضی است که با اوست، همیشه باهاش هست. درسته که عارض شده ولی ازش جدا نمیشه، بلکه شاید اصلا ذات او شده و باش یکی شده در نفسش. اینه که عذاب اخروی و برزخی از آدم دور نمیشه. این مار جلوه‌ای از فعل خود توست، اون فعل در اختیار گذاشتن شلاق. تازه شلاق رو نزده به هیچ کس. حالا فرض کنیم این شلاق رو به 100 نفر بزنه، به 10 میلیون بزنه. عرض کردم شلاق هم دو تومن شلاق نیست، اون اعمال فشار، اون مشکلی که توی صادرات مردم پیش میاد، تو تولید مردم پیش میاد، تو ترخیص کالا پیش میاد، در فروش جنسشون پیش میاد، قیمتاشون افزایش پیدا میکنه، ارزش پولشون کاهش پیدا میکنه، بورسشون بعضش قرمز میشه. اینی که بانی این کاره داره آسیب میزنه به پول مردم، به این ارزش ملی پول، اونم شلاق دیگه. این بدتر از همه شلاق هست. دردشو همه با همه وجودشون احساس میکنن. وقتی طرف میاد قیمت رو نگاه میکنه با همه وجود درد احساس درد میکنه. این شلاقو کی داره میزنه؟ همه افرادی که توی این مسیر نقش دارن در این احساس درد این کارگر روزمزد که رفته کار کرده، دیروز با این پول میتونسته یه لباس، یه کاپشن 50,000 تومانی برای بچهش بخره با پول مثلا 2 روز کارگریش، الان شده 3 روز کارگری به فاصله 1 روز. این شلاق دیگه، این درد دیگه. اون مسئولی که بیخیال، و که البته بعضی بیخیالن بعضی باخیالن، یعنی اصلا تصمیم دارن کار میکنن برای اینکه این فشار به مردم بیاد، زحمت عرق میریزن، زحمت میکشن، اینم اون شلاق به همون شعاع و امتداد. حالا اون شلاق ظاهری طولش میشه 30 کیلومتر در عالم برزخ و مسلط بر او در اون آتش و خلود داره این آدم زیر این شلاق. این یکی هم به نحو خودش میشه، اینی که داره بورس رو به هم میزنه و بازار ارز رو به هم میزنه و صادرات رو به هم میزنه و واردات رو داره تقویت میکنه. در برای قاچاق موضعی نداره، قاچاق میاد پدر ملت رو در میاره و و و انها مختلف فشارهای فقط اقتصادی که باز فشار فرهنگی و اعتقادی بدتر از این هاست و اون ظلم بالاتره. هر کی در مقیاس خودش و جنس خودش اثرش رو در برزخ و ملکوت خواهد دید، برو برگردم نداره. هر کی هم رفته اونور، گبر و مسلمون و جهود و شیعه و سنی، دیده اونور عالم نظاممند و قانونمندی و همه چی حساب داره. ما اگر هر چیزش رو شک داشته باشیم، اینو فهمیدیم که همه رفتن و فهمیدن همه چی حساب داره. این که همه چی حساب داره این خیلی مهمه، این اصلیه که همه قبول داره، هیچ کی در این خدشه و تردیدی نداره. ملکوت بعدی که ازت اشاره میکنن، و من اقتاب اخاه المسلم، ملکوت غیبت. دمد غیبت البته جلساتی اشاراتی کردیم، بازم عرض میکنه. فهمون اگه کسی غیبت برادر مسلمانش رو بکنه، عیبی که از اون مخفی است در چشم دیگری، جلو چشم او میاره، کشف میکنه، واضح میکنه عیب مخفی رو. البته این وقتی عیب واضحی است و عیبم خود این شخصی که داریم با هم حرف میزنیم میدونه، خود اون شخصی هم که داره دربارش صحبت میشه باکی از این مسئله نداره. یکی تنبله، خودش هم میگه، همه هم میدونن. مثلا حالا بچه ایست که تنبله، پدر و مادرم میدونن، برایشون هم واضحه. اینجا دارن دربارش بچه حرف میزنن چرا تنبل، یه بحثه. ولی وقتی چیز مخفیه، خود اون صاحب عیب هم بخواد مخفی بمونه، یه نفر فهمیده، حالا یا صاحب عیب بهش گفته یا خود اینی که فهمیده فهمیده، به هر نحوی فهمیده، اینی که فهمیده این عیب رو براش روشن شده، به هر نحوی این عیب رو برای دیگری روشن کنه، با کلام باشه، با دست باشه، با چشم و ابرو باشه، با نیشخند باشه، به هر نحوی باشه که اون متوجه این عیب در این شخص بشه، این میشه غیبت. ملکوت این چیه؟ فهمون بطل سمومو. ببینید اصلا بحث فقهی نیست، بحث ملکوتیه. روزش باطل میشه. روزش باطل میشه یعنی چی؟ یعنی الان که روزه دار بود روزش باطله، بره روزش رو بعدن قضا کنه کفاره بده؟ نه، اون که هیچ فقیه فتوا به این نداده. اگه روزه دار نبود چی؟ روزش باطله؟ این فقط مال اونیه که داره با زبان روزه غیبت میکنه؟ نه، بطل صومه. اون روزه هایی که گرفتی برای تو حسن و حسار آورد دیگه. اصلا روزه سفره، از صومه جنه، روزه سپره. آدمی که روزه میگیره، چون در برابر مادیات، ماده هم که آتش بود قبلا بحث کرد، این چون داره دست پس میزنه به مادیات، دست خودش رو میگیره در برابر مادیات که این آتش مادیات رو نگیره، آتش تعلقات رو نگیره، این دستی که گرفته این سپر، این برایش یک سپری ایجاد شده در عالم ملکوت. یه حصاری داره، یه حفاظی داره، یه شیشه ضد گلوله‌ای داره. غیبت که میکنه، چون حصار یه نفر رو شکونده و حسن یه نفر رو شکونده، چون طرف تو حسن خودش عیبش رو داشت و شیوع و توسعه نداشت از اون حسن خودش، از حریم خودش، این پا گذاشته در حریم دیگری، عیب او رو از حریم خودش بیرون کشیده، او رو رسوا کرده، دیگران رو مسلط بر حریم و آبروی او کرده، این سپری که با روزه برای شکل گرفته بود با غیبت خراب شد، پرید. این دیگه الان در عالم برزخ بی سپره، بی حفاظه. شما تصور کن یه نفر بخواد مسافتی رو بره توی گرمای آفتاب، این موتورها رو دیدید جلو تلق میزنن که این باد تند نخوره جلو صورت، چون باد تند میخوره این عشق جاری میشه و صورت میسوزه، سرما میخوره، سینوزیداش آسیب میبینه. گاهی این موتور سوارا پشت کامیونا قرار میگیرن که این کامیون رو سپر کنه، که خیلی هم خطرناکه، چون کامیون یهو ترمز میکنه، این میره زیر کامیون. این میخواد یه سپری کنه، باد تند از روبرو نخوره، مخصوصا اگه سرما باشه، حالت برفی باشه، یه تلقی لااقل از روبرو میذاره. اگر بتونه کل این موتور رو یه سقفی حاشیه برای خودش درست میکنه که این برف اینجا رخنه نکنه، بارون نیاد، خیس نشه. حالا اگر این کاملا بی‌حفاظ شد توی این سرما و توی این برف و زیر تابش آفتاب و زیر تابش گلوله، و کسی که بی‌حصار و بی‌حفاظ میشه این شکلیه در عالم ملکوت. این مهاجم ها و این آسیب های بیرونی اینو اپا میندازه، آسیب میخوره، محافظتی نمیشه از شخصیت او، از آبروی او، از خانواده او، از عواطف و احساسات او، از رزق او، امکانات او، روابط او، همش در معرض آسیبه. دست به هر چی میذاره خراب میشه. همجوری نشسته میبینه فلان چیزو داره دست میده، فلان چیزو داره آسیب میخوره، فلان کس داره پشتش حرف میزنه، فلانی یهو میخواست بیاد یه قراردادی با این امضا کنه، خودمون منصرف شد، اون یکی داشت میومد خواستگاری، خودش برگشت. اینا خیلیش برمیگره به غیبت. با غیبت سپری که با روزه برای خود درست کردی، البته ترک روزه هم همینه، ترک روزه هم این سپر رو از بین میبره و آدم آسیباشو میخوره. ولی حالا معمولا ماها که خب اهل روزه الحمدلله تو ایران زیادن، یعنی لااقل معتقدین به روزه زیادن، کسایی هم که حالا عمل به روزه میکنن یه درصد زیادیه. به نسبت غیبت روزه دار بیشتری ما داریم و غیبت کننده، یعنی بیشتر مراعات روزه رو میکنن تا غیبت. غیبت کننده ها بیشترن متاسفانه به نسبت روزه خارها، چون خیلی از روزه دارها هم غیبت میکنن. این داره با غیبت اون حساب رو میشونه، اون محافظتی که باید بشه از اون خریداری که داره میاد جنسو از اون خواد بخره، از ملکوت باید رو حفظ بکنن، بیاد این رزق و وسط راه نپاشه. خدا اینو فرستاده بیاد این جنسو از اون بخره بره، این توی کانالی بوده، بعد محافظت از این بشه، از این خریدار بیا جنسو بخره بره. این چون غیبت کرده، این حصار خودشو با ملکوت و سپرشو شکونده، سپر این کنترل این خریدارم از بین میره، از عالم ملکوت محافظت نمیکنن که این بیاد بخره بره. این وسط راه میاد منصرف میشه، خواستگار منصرف میشه، خریدار خونه منصرف میشه، خریدار نمیدونم جنس منصرف میشه، مستاجر منصرف میشه، همسایه نمیدونم پا میشه میره و همینجور میبینه هیچی به سرانجام نمیرسه، هم با کمترین آسیب همیشه آسیب میخوره. زندگی او، رابطش با همسرش، رابطش با فرزندش، اموال او، ماشین او و و و و یه حسن ملکوتی میخواد، یه سیمخارداری میخواد از عالم ملکوت که محافظتش کنن، نذارن شیاطین جن و انس بیان آسیب بهش بزنن. اینا هم که اینقدر میگن آقا شیطان میاد و نمیدونم جن میاد و فلان میاد، راهش همینه. شما غیبت کسی رو نکن، یه بخشش غیبته، یه بخشش روزه است. اینا سپر معنوی ایجاد میکنه، این اجانین و شیاطین و اینها رو دور میکنه، خدا دفع میکنه. خیلی کار آنچنانی فوق العاده هم نمیخواد. معوذتین هم البته خیلی اثر داره که اینام حسنه، سوره ناس و سوره فلق، اینام حصار الهی است، آدم در حسن قرار میده. این دعا رو بزرگان سفارش میکردن صبح آدم زیاد بخونه، اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التي تجعل فيها من تورید، که شهید حاج قاسم سلیمانی به رزمنداش زیاد توصیه میکرد که زیاد بخونن. اللهم اجعلنی فی درعک الحصینه التي تجعل فيها من تورید. اینم از اون چیزایی که آدم تو حسن قرار میده. پس غیبت آدم رو از حسن در میاره، روزش باطل میشه. این یه معنا. یکی دیگه ونتقد از وضوءه، وضوش نقض میشه. خب وضوش باطل میشه، این دوباره بر وضو بگیره؟ نه، وضوعی که ظاهرا گرفته بود و برای رفع تکلیف بود باش میتونست نماز بخونه، اون معنا هست، اثر ملکوتی برداشته میشه. ما یک نمازی داریم که چون خود اینها لول بندی داره در ملکوت، یه بخشی از ملکوت فقط رفع عقوبت، یعنی در پرونده نمی نویسن که این کار رو انجام نداد، برای رفع انجام ندادنه، انجام ندادنش خط خورد دیگه، نمیگن انجام نداد، نمیگن نماز نخوند، نمیگن روزه نگرفت، این هیچ. یه بخش دیگه قبولیه، قبولیه اون اثرش، اثر ملکوتی مترتب بشه، اثر ملکوتی که توقع میرفت حاصل بشه. اثر ملکوتی نماز چیه؟ از صلات و معراج المؤمن، بعد عروج بیاره، هی ما رو از دنیا فاصله بده، به خدا نزدیک کنه، به عشق خدا، به کمالات الهی، به توجه تام و محض نسبت به خدای متعال. این عروجه. نمازی نمازه که این بر ما بیاره، اگه نیاورد نمازه قبول نشده. چون برخی میگن که اصلا خدا نخواسته ما بفهمیم که اعمال قبول میشه یا نمیشه. نه، این حرف غلطه. میگن کجا بفهمیم قبول شده؟ نه، میگن اصلا خدا نخواسته بفهمیم. نه، این حرف غلطه. اصلا خدا کاملا خواسته، اصلا مراقبه و محاسبه کارش همینه که ما بفهمیم که قبول شده نشد. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نمازی که آدم از فحشاء و منکر جدا میکنه، فاصله میندازه بین ما و فحشاء و منکر، این نماز قبول شده. چون بالا رفته دیگه، فحشاء و منکر مال عالم ماده است. هر چقدر ماده فاصله میگیری، عروج کردی، از اینا فاصله میگیری، از فحشاء و منکر در میای. این میشه عروج نماز، این میشه معراج مؤمن، این میشه قبولی نماز، قبولی روزه. حالا خود نماز وضو میخواد، وضو اون طهارت، لا صلاه الا بطهور. با چی شما عروج پیدا میکنی؟ طهارت میخواد. طهارت چیه؟ یه محافظت و یه گاردی در برابر آلودگی ها و کثیفی ها، اونم باز یه نوع دیگه محافظت انسان در برابر آسیب ها. روزه یه جور محافظته، وضو یه جور دیگه محافظته. لذا تو روایت هم داره که تا وقتی وضو داشته باشین شیطان به شما نزدیک نمیشه. یکی از راه ها برای دفع خطورات که این خطورات دفع بشه و شیاطین انقدر جلو ندن تو قوه خیال ما، دائم الوضو بودن. بزرگان سفارش میکردن که یک آن بدون وضو نباشید، یک آن. حتی برخی بزرگان ما میدیدن نصف شب اگه بیدار میشدن ساعتشون چک میکردن که وقت سحر شده و پاشن یا نه، همونجا باز وضو میگرفتن. یا اگه وضو نمیگرفتن یه تیممی تو بستر میکردن، با همون بستر دست میکوبیدن و تیمم میکردن بدل از وضو، که بدون طهارت نخوابن، آنی بدون طهارت نباشن. صبح بیدار میشدن اول وضو میگرفتن، وضو اگه باطل میشد سریعا همونجا مجدد وضو میگرفتن. این تقید وضو، چون انسان از اشعه شیاطین و نفوذ و سلطه و وساوس شیطان دور میشه با وضو. وضو آدمو توی حریم از لطافت و طهارت قرار میده، یک نوریست که مماس میشه با انسان، با اون تن برزخی انسان و حضور ملکوتی انسان، و دفع میکنه این شیاطین و آسیب ها رو. دوباره غیبت به همینم آسیب میزنه و دیگه انسان این طهارت ملکوتی رو نداره. حالا شما فرض کنید یه کسی یه تلقی زده این موتور سوار برای این باد که به صورتش نخوره، یه کرمی هم به پوستش زده که آفتاب نسوزونه. اینجا تشبیهی که باید کرد همینه، اون تلق تشبیه میشه به روزه، این کرم ضد آفتاب تشبیه میشه به وضو. این مماس با خود اوست و داره محافظت میکنه از پوست ملکوتی او. لا یمسه الا المطهرون، کسایی میتونن مس بکنن، تماس پیدا کنن که مطهر باشن. پس این تماس، طهارت کارش ایجاد تماس و صلاحیت در تماس، در مس، در مس حقایق ملکوتی مس میکنه، تماس پیدا میکنه، لمس میکنه حقایق ملکوتی رو. اون در واقع حس لامسه است. بعضی از اون گفتن در مورد همه حواس برزخی گفتی، در مورد حس لامسه نگفتی. حس لامسه برزخی اگه بخوام بگیم همین میشه، لا یمسه الا المطهرون. این حس لامسه برزخی ملکوت رو با همه وجود لمس میکنه، نور رو لمس میکنه، حقایق قرآن رو لمس میکنه. مالکیه حس لامسه ملکوتی، مالکیه مال کسی که اهل طهارت بوده، وضو و غسل و اینجور مسائل. بلذا تا کسی وضو نداشته باشه یا غسل نداشته باشه وارد نماز نمیتونه بشه، اصلا نمازش باطله کلا. همه این نمازهایی که بدون وضو و غسل و اینا خونده باطله، چون اصلا این تماس برقرار نمیشه، اصلا کانکت نمیشه با عالم برزخ. پس که شما برید وارد این مسنجرهای ارتباطی بشی، نمیدونم ایتا رو واکنی، بله رو واکنی، سروش رو واکنی، یا اون خارجیش رو واکنی، اینترنتت وصل نباشه، بسته تموم شده باشه، هر چی اینجا بشینی اون بالا هم حالت انتظار و ویتینگ و اینا زده، هیچ اتفاقی نمیفته، هیچی نمیشه، چون این اصلا تماسی نیست با اون اشعه ها و اون دستگاه های مخابراتی. گاهی اون تماس هست، این ایتاشو باز نکرده، وضو داره نماز نخونده، این همین وضویی که داره ارتباطش با ملکوت برقراره، وارد نماز که میشه انگار داره اون اپ رو باز میکنه، اون مسنجر رو داره لمس میکنه که از این دریچه میخواد ارتباط برقرار کنه با این شبکه ارتباطی و مخابراتی. این مثال ها رو دقت بکنید دیگه. پس اصل وضو میشه اون کانکت بودنش، اون نماز میشه وارد اون مسنجر شدنش، این دوتاش کنار هم میشه که ارتباط برقرار میشه، پیام میده و سند و ریسیف میکنه و دریافت میکنه، ارتباط برقرار و رفت و برگشت هست. تو نماز ارتباط برقرار میشه، انسان دریافت میکنه، لذا وحیی که به حضرت زکریا شد در حال نمازش بود، تو نماز دریافت کرد اینو. خب اگه کسی اهل طهارت و مراقبه و اینا بود این اثر رو میبینه. این طهارت ملکوتی با چی نقض میشه؟ با غیبت. وضوی ما اثر ملکوتیش که اون ایجاد تماس ماست با ملکوت و ملکوتیان، غیبت که میکنی این قطع میشه، ولی وضوی ظاهری تنو هست، یعنی اون در حد اینکه وضو ندارد اون نیست، یعنی وضو دارد. این نیست که اگه نماز خون نمازش پیچی به حساب نمیاد و چوب نماز نخوندن رو بهش بزنن، نه، اثر نماز رو نمیبینه، 50 سالم که بخونه هیچ اثری از این نماز نمیبینه، ولی با این مراقبه اولی نماز که میخونه اثرش رو میبینه، عروج رو احساس میکنه، احساس میکنه داره اوج میگیره، داره بالا میره. بعد میفهمن فین مات و هو کذالک مات و هو مستحل لما حرم الله. اگه کسی با این غیبت بمیره در حالی مرده که یک حرام الهی رو حلال دونسته، حرامی رو حلال کرده، تو این وضع میمیره، وضع کسی که حرام و حلال کرده، یعنی حتی در حریم خدا نفوذ کرد. حرام محدوده حریم الهی است، قرقگاهیه که خدا گفته کسی به این محدوده نزدیک نشه، محدوده شکوه و شوکت خداست و پس میزنه اسماء جلالیه خدا، به شدت پس میزنه کسی بخواد به اینجا نزدیک بشه. که عرض کردم یه نمونش در مورد اصحاب کهف بود و اون ایجاد رعبی که خدا میکرد کسی به اینها نزدیک نشه، اگه کسی اینها رو میدید از دور اصلا میترس، یه واهمه عجیب خدا قرار داده بود نسبت به اصحاب کعب که همین واهمه رو میگن نسبت به مزار اصلی ابو عبدالله در کربلا هم هست. آقای بهجت رضوان الله علیه میفهمونن که هیچ کس جرئت نمیکرد سمت قبر اصلی بره و اصلا همین الان اسم قتلگاه بیاد به ما بگن آقا شما رو میبرم در سرداب حرم ابو عبدالله کنار قبر اصلی، بنده که خودم پاها میلرزم. یعنی ببینید یه شکوهی خدا قرار داده نسبت به این منطقه، یک جلالی بروز داره که آدم ابدا جرئت نمیکنه. اگه تو خود کربلا باشی 10 نفرم با هم باشیم با جرئت نمیکنیم، چه برسه به تنها و تو تاریکی و اینا. 10 نفر با هم با پروژکتور هم باشه هیچ کس جرئت نمیکنه بره سمت قبر اصلی ابو عبدالله. خدا یه شکوه قرار داده. اون بزرگانی هم که سابق میرفتن از دور فقط یه سلام دادن، یه لمس میکنن، سری در میرفتن، هیچ کس نمیتونست بمونه اونجا. یه شکوه عجیبی خدا اونجا قرار داده. اینا مظهر جلال خداست. حرام هم مظهر جلال خداست. کسی وارد این حریم بخواد نزدیک بشه، خدا پس میزنه، سیلی میزنه، چک میزنه، یه ضربه محکم و یک سطوه ای از عالم ملکوت، سطوه با تی دست دار میخوابونه، اینو پس میزنه، دورش میکنه. همونجور که ابلیس خواست به اون حریم نزدیک بشه، یه چک محکم خورد و هبوط کرد. اینا جلال الهی است. حضرت آدم به اون درخت که نزدیک شد، اونم مظهر جلال الهی بود. یعنی وارد اون حریم شد، البته اونجا حرمت نبود، مثل حریم، مثل قبر ابو عبدالله که اگر کسی اونجا وارد بشه، اونجا مظهر جلال، حرام نیست اونجا، ولی پس میزنه، مثل همون اصحاب کهف پس میزنه، یه شکوه پس میزنه. اینجا هم حریم الهی پس میزنه. حالا اگر کسی غیبت کرد، وارد حریم الهی شده و پس میخوره. ملکوتش ملکوت کسیه که سیلی خورده، مشت خورده، لگد خورده، دورش کردن، باتوم خورده. یه نفر بخواد نزدیک بشه به یک، این پولایی که جابجا میکنن تو بانک ها، دیدید ماشین حمله پول که میاد دو تا مأمور داره، اینا با مسلح کامل آماده به رزم، این تفنگ سرپر دستشه. کسی بخواد نزدیک بشه، اول با اون قنداق تفنگ میزننش یا با باتوم میزننش. بخواد بیاد سمت بانکو، بخواد با سرعت بیاد، دیگه گلوله رو لابد خورده. حالا مثلا اگه کلا کاسکت داشته باشه، وضعش هم شبیه دزدا باشه که دیگه حسابش با کرام الکاتبینه. پس میخوره، این جلال پس میزنه اون رو. این یه حریمی است که محافظت داره ازش میشه. حق الناس این شکلیه، محدوده است که خدا با جلال خودش از این محدوده محافظت میکنه. باتوم میزنه اگه کسی بخواد سمت این نزدیک بشه، پس میخوره، چک میخوره، سیلی میخوره، لگد میخوره. این هم پس در مورد غیبت که وضع این شکلی پیدا میکنه. ملکوت بعدی ملکوت سخنچینیه. و من مشافی نمیمت بین اثنین. کسی اگر برای سخنچینی بین دو نفر قدم برداره، رفت و آمد میکنه، حالا این قدم برداشتن یه وقت پا میشه، از اینجا میره خونه فلانی، از خونه فلانی میره، حرف از اینجا میبره، از اونجا میاره. الان هم که الحمدلله این قدم ها، گام های مجازی دیگه راحت شده دیگه، از این پیوی میره تو اون پیوی، اسکرین شات اینو برام داره برای اون میفرسته، حرف اینو برای اون فوروارد میکنه، حرف اینو برای اون نقل میکنه، از اینجا میبره توی گروه، از اونجا میاره تو کانال، از اینجا میاره توی پیج. این سخنچینی، حرف بردنایی که حرف یکی رو به یکی دیگه منتقل میکنه و بین دو نفر فتنه میکنه، دلاشوب میکنه اینها رو نسبت به هم دیگه، ایجاد فاصله میکنه، رخنه عاطفی ایجاد میکنه، این میشه سخنچینی. برفرض هم طرف حرف بدی پشت سر کسی زده، شما نه تنها حق نداری که اون بدی رو نقل بکنی، بلکه باید بری خوبش کنی و نقل کنی، یا دو تا جمله اگه لابلای حرفش مبهم بوده که دلالت بر حرف خوب و مهربونی داشته، اونا رو نقل کنی، یا اگه قدیم دو تا حرف مهربانانه گفته، همونا رو دوباره تاکید کنی و یادآوری کنی. این صاف میاد، هم گاهی 5 تا روش میذاره، گاهی طرف حرف مبهم گفته این صریحش میکنه، گاهی اصلا چیزایی رو نگفته این حرف دهنش میذاره، این که دیگه خیلی عقوبتش سنگین‌تره. گاهی واقعا گفته همینم هم گفته، قصدش هم همین بوده، این هم داره این حرف رو میره نقل میکنه. سلط الله علیه فی قبره نارن تحرقه الی یوم القیامه. این چون یه تیکه آتیشه که از این ور به اون ور آتیش میبره، این نگار دستگاه حمل آتشه، نمیدونم دستگاه حمل آتش چی باید بگیم، این آتیش گردونایی که باهاش زغال برای منقل درست میکنن، این انبورایی که باهاش آتیش جابجا میکنن، زغال جابجا میکنن، این حکم اون انبور رو داره، این همیشه کارش حمل آتشه. حالا گایم بعضی مشاغل هم اینجوری میشه دیگه، حالا نوکر همه خبرنگارای خوب هم هستیم و رسانه‌ای های خوب، ولی اونایی که خبرنگار و رسانه‌ای هستن تقوا مراقبت ندارن، اینا بین اونا زیاد، این سخن پراکنی و حرف بردن و خال زنک بازی، این سخنچینی، این یه ویژگیه که این ور معمولا زیاد دیده میشه و گاهی هم شاید بین خانم ها شاید بیشتر باشه، نمیدونم، شاید بین خانم ها بیشتر از آقایون باشه گاهی این مسائل، شاید بین آقایون بیشتر باشه، حالا نمیدونم. به هر حال این آدم چون کارش انبار آتش بودن تو این دنیاست، از این ور آتش رو میبره اون ور، از اون آتش میندازه این ور، آتش رو از دهن این در میاره میندازه تو دامن و از دهان یکی در میاره میذاره تو خونه این، میذاره تو کسب اون. این دیگه چون همش با آتش زندگی کرده، کارش انبر بودنه، این انبر ملکوتی براش بروز پیدا میکنه و این آتش ملکوتی رو میبینه. خدا آتشی در قبرش براش مسلط میکنه. در قبرم که میگن منظور این قبر یک در دو اینا نیست، این قبر بتونی و سیمانی و اینا نیست، قبر یعنی ملکوت و یعنی برزخ. هر وقت تعبیر فی قبره میاد منظور عالم برزخ است، یعنی حیات برزخی او. همه ی حیات برزخی او رو آتش پوشونده، همه جاش آتیشه، چون این خودش یه انبر آتش بود. این دوتا سر آتش که این زغال رو هم میکرد، اینو ملکوتیش کنید، این میشه دو سر آتشینی که این وسطش همش آتشه. این خودش حرف میزد آتش مینداخت، دل میسوزوند، دل میشکست. کسی پشت سر این چیزی گفته و به این میگفت، چون این وقتی میگه اینم عصبانی میشه چیزی میگه دیگه، باز از این میگه به شما میگفت. گاهی راست هم هست، اگه دروغ باشه که تهمت و اینا، اگه پنهان و مخفی باشه غیبته، اگه پنهان و مخفی نباشه دروغ هم نباشه سخنچینیه. گاهی سخنچینی با همه اینا، یعنی هم سخنچینی هم دروغ هم غیبت هم تهمت، اون دیگه خیلی بدتر. این فقط خود سخنچینیش ملکوتش اینه، تحرقه الی یوم القیامه، تا قیامت میسوزونه. پس معلوم میشه که این مال برزخش، یعنی تمام قبر او تا قیامت آتشه که این مربوط به قبر اوست. حالا یکی از تفاوت‌های برزخ و قیامت هم میخوام عرض بکنم، عالم برزخ عالم بروز عمله، عالم قیامت عالم بروز علمه، که حالا اینا دیگه تون بحثای با پای عقل در برزخ توضیحات بیشترش رو انشالله باید عرض بکنیم در جلساتی که داریم. این کلیتش. خب چرا تا قیامت میسوزونه؟ یعنی بعد از قیامت دیگه آروم میشه؟ نه، تا اینجا جنبه عملش بود که آتش رو جنبه عمل دید، اون ور جنبه علمه، اون زوایای پنهان درونی و نفسانی و روحی قیامت اینا بروز پیدا میکنه. التی تتلع علی الافئده، اونجا دیگه فؤاد بروز پیدا میکنه، اینجا عمل بروز داره، اونجا آتشی که در دلها انداخته تو قیامت اونجا جلوه میکنه، اینجا آتش که تو زندگی ها انداخته، تو روابط انداخته، اینو از اون جدا کرد، اینو از اون گرفت، اینو با اون دشمن کرد، باعث شد این به اون فوش بده، این از این کینه پیدا کنه. این جنبه های عمل همش، اون جنبه های مخفی و پنهانش تو قیامت بروز پیدا میکنه. و اذا خرج من قبره سلط الله علیه شجاعا تنینا اسود، وقتی هم که از قبرش بیرون میاد تا وقتی که میخواد وارد جهنم بشه، خدا یه اژدهایی رو بر این اژدهای سیاهی رو، خیلی درنده و پر سر و صداست و خیلی با هیبت و سیاه، چون خود سیاه هم رنگی که رنگ هشدار و ترس و خوف دیگه، رنگ سیاه رنگ خوفه، رنگ پرهیزه، لذا رنگ عظمت و هیبت هم هست که اینو تو بحث رنگ سیاه عرض کردیم. کعبه رو هم پوشش سیاه دارن، چادر رو هم سیاهش خوبه، قادر همین که یه خوف و هیبتی ایجاد میکنه، فاصله میگیرن از اون. این حالا یه اژدهایی با رنگ سیاه، ینهش و لحمه و حتی ید خودن نه، این گوشت این رو تا قیامت میگزه و این تا وارد آتش بشه، یعنی مسیر از قبر او تا، یعنی تو قیامت داره، این مال قیامت دیگه، از قبرش که در میاد مال قیامت، از قبر در میاد، از برزخ در میاد، از برزخ در میاد تا وارد، یعنی باز دالان ورود او به جهنم قیامتی، تو اون دالان ورود او که از قبر برزخی در آمده تا وارد جهنم قیامتی بشه، یه اژدهای سیاهی داره او رو هی میگزه، بخاطر اینکه این با حرفاش هی گزش ایجاد میکنه. خدا کنه باورمون بشه این حرفا، اینا اگه باورمون بشه خیلی مشکلاتمون حل میشه، خیلی مسائل جامعه حل میشه. مسائل مشکلات جامعه چی هست؟ همین هست دیگه، دو به همزنی ها و نفرت پراکنی ها و زیراب زنی ها، اینا همش همین دیگه، زیراب زنی، زیراب اینو پیش اون میزنه، زیراب اونو پیش این میزنه، که حالا به حسودی ها برمیگرده، به نفرت ها برمیگرده، یه شاگردی پیش استادش خراب میکنن، اون استاد پیش شاگرد خراب میکنن، شاگرد پیش اون یکی شاگرد خراب میکنه، و و و همکار پیش همکار، همکار پیش رئیس، اینا همش میشه اقسام مختلفی از این دو به همزنی و زیرابزنی که جنبه ملکوتیش اینجوری میشه. خب ملکوت بعدی ملکوت کظم غیظ، حالا اونا ترسناک بود، بخش خوفناک ملکوت بود، اینجاها بخشای شوقناک و بشارت آمیز ملکوته. اگر کسی کظم غیظ کنه، خدا اینها رو نصیب ما بکنه، یه عصبانیتی داره، کظم به اون دری که روکشی که سر مشک میزدن که آب ازش بیرون نریزه، کظم غیظ و ترجمه غلط رایج فارسیش فرو خوردن خشم، فرو خوردن خشم، این غلطه، خشمتو فرو بخور، انگار همش باید یه چیز خوردنی و مثلا باید از گلو پایین بره. بعد هم همش خشم نیست، اصلا کذب لزوما خشم نیست. یه جای یه سری از کسی پیش ماست، این هم میشه مصداق کذب. کذب یعنی در این آقا تشتک و صفر ببن، این در مشک و صفر ببن، چکه نکنه، چیزی بیرون نریزه. حالا کذب غیظ اون وقتی که آدم عصبانی میشه و از درون یه آتشی به پا میشه، یه عصبانیتی، یه چیزی که توقعشو نداشتیم، یه چیزی که خلاف رضایت ماست، خلاف خواست ماست، نه همش میشه غیظ. حالا اگر این غیظش رو کذب کرد، نذاشت چیزی بیرون بریزه، تو خودش داشت، بروز نداد. کذب غیظ یعنی بروز ندادن خشم درونی. حالا یه وقتی اصلا اون خشم ناحقه، اونجا خود خشمش هم خوب نیست که حتی درونش هم بمونه، چه حالا به نحو کینه و نفرت و اینا باشه. یه وقتی خشم طبیعی بوده دیگه، حالا این اصل خشمش پیش میاد دیگه، آدم بچه چه کاری کرد یهو عصبانی میشه، طبیعی هم هست، یه همچین کاری همچین خشمی میخواد. ولی بروزش دیگه طبیعی نیست، یا بروزش در این حد طبیعی نیست، در حد یه تذکر و یه تلنگر و یه اخم و ایناش خوبه، ولی داد و چک و لگد و ایناش دیگه، یعنی اون حد بروز خشمش هم مهم. اینا همش میشه مصداق کذب غیظ که یا اصلا نباید بروز بده، یا باید بروز بده در اون حدی که باید بروز بده، به اون نحوی که باید بروز بده. اینا همش میشه مصداق کذب غیظ. اگر کذب غیظ کرد، حالا کنارش و عفا عن اخیه المسلم، گذشت هم داشت از برادر مسلمش، که اینو تون بحث عف یک جلسه در مورد ملکوت عف صحبت کردیم، این رابطه مربوط اونجا میشه. و حلم عن المسلم، ظرفیت نشون داد، تو خودش ریخت در برابر یک مسلمان، تو خودش ریخت. حلم یعنی تو خود ریختن، کسی رو درگیر نکردن، واکنش نشون ندادن، میشه حلم. اعطاه الله تعالی اجر شهیده، این الان این ملکوت شد ملکوت یک شهید، این دیگه الان شد شهید، این شهید ملکوتی، خدا اجر یک شهید بهش عطا میکنه. در ملکوت دیگه از این بعد بهش میگن شهید فلانی، شهید حسن، حسن مثلا حسینی، شهید حسین اکبرزاده، شهید فلان. از این بعد شهیده تا وقتی که خرابش کنه، هر وقت بروز بده. چون شهید کارش چیه؟ شهید کارش پا گذاشتن رو خودشه دیگه، قربانی کردن خودش برای خداست، فدا کردن خودش در مسیر حقه به خاطر خدا و روی یک ضابطه‌ای برای حفظ امنیت مردم، امنیت جامعه، عزت جامعه، آبروی و شرف جامعه، رو خودش پا می‌ذاره، خودشو فدا می‌کنه. خب این آدم هم همین کارو کرد، برای حفظ حرمت یه آدم رو خودش پا گذاشت، برای به هم نخوردن یه زندگی تو خودش ریخ، خراب نشدن یه رابطه از خودش گذشت. این همش کار شهید، این ملکوتش ملکوت شهید. این هم از ملکوت بعدی. و من بقا علی فقیر او تطاول علی، کسی که به یک فقیری ظلم کنه، که حالا مثال مستأجر رو قبلا عرض کرد، این چون پول نداره بهش فشار میاره، جایی هم هستش که این بابا داره میتونه مدارا کنه، مسائل از این قبیل. یک فقیری به خاطر فقرش داره لگد مال میشه، به خاطر فقرش بهش زن نمیدن، به خاطر فقرش خونه‌شو یا بهش نمیدن یا ازش میگیرن، تحقیرش میکنن، سرزنشش میکنن، سرکوفتش میزنن. حالا یه وقت از آدم تنبلیه، علل و تلل، کمکاری میکنه، حالا اون کار نداره، اون یه بخش دیگه است، ولی نداره حالا به هر دلیل، یا ظلم بهش میکنن، او تطاول علی، یا درشتی میکنن، دست درازی میکنن، یعنی شخصیتش رو یه جوری میدونن که هر کسی به خودش جرأت میده دست بندازه به این شخصه. چون معمولا آدمای فقیر اینجوری اند دیگه تو جامعه، کسی معمولا به آدمای پولدار جرأت به خودش این جرأت رو نمیده که در مورد او هر جور خاص حرف بزنه و هر کار خاص بکنه، چون احساس قدرت و عظمت میکنه در او. ولی با آدم فقیر نه. این ملکوتش چیه؟ و استحقره، تحقیرش میکنه. این ملکوتش اینه، استحقره الله یوم القیامه، خدا اینو تحقیرش میکنه، خدا این اجازه رو به این ملائکه میده هر جور میخوان با تو صحبت کنن، زیر مشتشون باشی. چطور اینو پس زدی گفتی؟ مگه یه بار نگفتم؟ برو دیگه اینجا واینستا، اونجا ملائکه همجور بدیم. ولی اگه فقیر رو احترام که، نه عزیزم، نه اینجوری نیست. اصلا فقیر رو باید دو برابره پولدار احترام که، چون که خودش پول داره، هم با اون پولش به حسب ظاهر گلیمش از آب بیرون میکشه، هم احترامشو داره. اینه که نمیتونه، حرفش به جایی نمیرسه، دستش به جایی نمیرسه، کسی اعتنا بهش نمیکنه، اینو باید حواشو داشت. تا میبینن که این روستایی رو با یه تیپی مثلا که مثلا از روستا اومده، یه گوشه میندازن این بنده خدا رو، نه نوبتش رو لحاظ میکنن، نه اسمش رو میخونن، نه اصلا کاری به کارش دارن. اون پولداره که میاد که اینجا گردش اقتصادی، مثلا توی بانکی این پولداری که مشتری ماست و هی چک میکشه و گردش اقتصادی بانک رو بالا برده، هم که میاد میبرن اون پشت چای زعفرون بهش میدن، این بنده خدا روستا اومده یه گونی هم زیر بغلشه، میخواد ببینه که مثلا جهاد کشاورزی و نمیدونم بانک کشاورزی و کجا و اینا پول گندماشو ریختن یا نریختن. اینا والا هم گوشه بشین، هر وقت صدات کردم نوبتت مگه شده؟ بچی میای اینجا رو بچی جا وای میستی؟ چرا حالیت نمیشه؟ این ملکوتش همینه. خدا هم همینجوری با او حرف میزنه. مثل ذره فی صورت رجل، یه آدمیزاد رو آدمیزاد نگه دار بکنش مورچه، ملکوت این آدم اینجوری میشه. یعنی صورت انسانی او، یعنی همه میدونن که این آدمه، آدمیه که مورچه شده، اینجوری باش رفتار میکنن، اینجور تحقیرش میکنن، کوچیکش میکنن تو عالم برزخ. این همین الان صورت ملکوتیش این شکلی شد، حتی یدخل النار، تا بره داخل در آتش بشه و در وضعیت احاطه آتش قرار بگیره. اینم ملکوت تحقیر فقیر. دیگه چیه؟ و من رد ان اخیه غیبتا سمعها فی مجلسن. حالا ملکوت رد غیبت، در مورد کسی دارم بد میگم، شما باید میسیم که اینجور هم نیست، اینطور هم نیست، نگود آقا اینجور نگید، در مورد اینجوری صحبت نکنید، پشت مردم حرف نزنید. حالا به فراخور شرایط و زمان و مکان و دیگه، حالا هر چقدر آدم منطقی تر و قشنگ تر و هنرمندانه تر دفاع بکنه بهتره دیگه، یه جور بشه که نقار نشه، شقاق نشه تو این جمع ما، به جون هم نیفتن، در این حال دفاع از اون آقام بشه، خوبی هاشو یاد بکنیم، کار خوبی که کرده، حرف خوبی که زده. رد غیبت میکنه به هر نحو، یا توضیح میده که اینجوری نیست، یا از خوبیاش میگه، یا میگه اینجوری نگید در موردش. به هر نحوی که رد غیبت بکنه، غیبتی که توی مجلسی شنیده خیلی زیباست. رد الله عنه الف باب من الشر فی الدنیا والآخره. کسی اگر رد غیبت از برادر مؤمنش کرد، خدا بهش چی میده در ملکوت؟ خدا هزار در از شر در دنیا و آخرت رو به روش میبنده و دفع میکنه، رد میکنه. این حرف داشت میومد بزنه حریم و آبروی اینو آسیب بزنه، تو پس زدی، محافظت کردی از حریم او، خدا از حریم تو محافظت میکنه. تو یه دونه رو برگردوندی، خدا هزار تا برمیگردونه، چون خدا هزار اسم داره، تمام اسماء الله فعال میشه برای دفاع از تو. ببینید چقدر این قواعد فوق العاده است، تو مقیاس ارتباطش با خدا هزار برابری میشه، چون تو یه نفر، یه نفسه، یه آدمه که داره پس میزنه، ولی در برابر چی داره میگیره؟ از ملکوتی داره میگیره که هزار اسمه، خدا با هزار اسم جلوه داره دیگه. یعنی دعای جوشن کبیر، اون جوشن کبیر معین و مبین و ناصر و قادر و ظاهر و باطن و همه این اسامی اومدن، هر کدوم از یک شری از جنس خودشو داره دفع میکنه از تو در دنیا و آخرت. چقدر اینا فوق العاده است، داره دفع میکنه، پس میزنه، یه دونه رو پس زدی، اینجور از ملکوت میبینی. بعد میبینی آقا گرفتاری های حل میشه، گرفتاری های دیگه نمیان. او برات مریضی بچه نوشته بودن، تصادف فلانجا نوشته بودن، یک کلمه رد کردی، این هزار تا از اینا رد شد برگشت، و یک کلمه گاهی رد نمیکنی، هزار تا از اینا میاد. ادامه روایته، فَإِنْ لَمْ يَرُدْ عَلَيْهِ، اگه برنگردون چی؟ داشتن غیبت میکرد، اینم گوش داد، رد نکرد. کان علیه وزره که وزر من اختابه، اینم اثر ملکوتیش، اثر ملکوتی همونی که غیبت کرد، اثر ملکوتی همونی که غیبت کرد چی بود؟ وضوش باطل شد و روزش بی اثر شد، همون حسنش که شکست، که دیگه از این بعد هر آسیبی او رو گرفتار میکنه، اینم همونجوری میشه، هر آسیبی از این بعد گرفتارش، چون از حریم دفاع نکرد، حریم دیگه براش به رسمیت نمیشناسن در ملکوت، بی حریم شد در ملکوت. اینم از این ملکوت. ملکوت بعدی، و من رما محسنا او محسنه احبط الله عمله. کسی اگر رمی بکنه، رم بکنه یعنی، حالا رم به معنای انداختن، تیر انداختنه، اینجا به معنای تیر به آبروی کسی زدن، حالا یه جورایی معنای همون تهمت. حالا مثلا ما تو فارسی میگیم متلک بندازه، گاهی تعبیر این شکلی میکنی، تیکه بندازه. این تیکه انداختن معمولا تو فضاهای شوخی و خنده و حالا یا تمسخر و ایناست. اگر یه متلک و نیشی باشه که به حریم و عفت کسی باشه، یعنی آدمی رو بی عفت نشون میدیم یا پاکدامنی کسی رو داریم خدشه‌دار میکنیم، اینو بهش میگن رمی. اگر کسی رمی کرد، یه آدم پاکی، یه مرد محسن، محسن یعنی حسن داره، آلوده نیست، مواظبت داره، دامنش پاکه، هرزه نیست، یه آدمی که اهل هرزگی نیست، مواظبت و کنترل داره، چه مرد چه زن نسبت به دامنش، شما اگر یه نیشی به او بزنید که دلالت داشته باشه بر هرزگی، بر عدم پاک دامنی، این اثر ملکوتیش چیه؟ احبط الله عمله، اولا که خدا عمل این آدم رو حبط میکنه، رشته ارتباط شما با اعمالت در عالم نور قطع میشه دیگه، شما و این عالم نور منقطع شده از هم دیگه. خیلی هم سوال میکنن که این چطور میشه، یعنی دیگه عمل بر نمیگرد؟ نه، تا وقتی توبه نکرده ارتباط قطع. اگر توبه کرد همین اعمال هنوز محفوظه، هیچ عملی نابود نمیشه، ارتباط ما با این قطع میشه، عمل حبط میشه. ولی اگه توبه کنه همونایی که حبط شده دوباره برای ثابت، یعنی عمل سیو میشه، ذخیره میشه، رابطه ما فقط باش قطع میشه. خب این آدم چون رابطه یه نفر با پاکدامنی رو قطع کرد، این پاکدامن بود واقعا، شما حجاب گذاشتی بین او و پاکدامنیش، خواستی پاکدامنیش دیده نشه، خدام حجاب میذاره بین تو و اعمالت و نمیذاره که اعمال خوب تو دیده بشه، اثر ببینی از اعمالت، همونجور که تو نذاشی او اثر ببینی از پاکدامنیش، خدام نمیذاره تو اثر ببینی از اعمالت. این احبت الله عمله دیگه. چی؟ و جلده یوم القیامه لا اله الا الله 70 الف ملک من بین یدی و من خلفه. دیگه چی کار میکنه؟ 70,000 ملک روز قیامت این بابا رو شلاق میزنه، از جلو و عقب، از جلو و عقب. اون شلاق ملکوتیو که گفتیم، اینو حالا شلاقش میزنن، چون تو اینو سوزوندی و از 70,000 نفر رو از این آدم گسست دادی بابت این حرفی که زدی. حالا البته تو جامعه ما نسبت به مرد اگر این نسبت داده بشه خیلی جامعه حساسیت نشون نمیده، ولی نسبت به زن خیلی جامعه ما حساسه، که این خودش نشانه جاهلیه. یعنی اگر مردی آلودگی دامن داشت به نسبت اینکه زنی آلودگی دامن داشته باشه، این انقدی بد نیست. معمولا فوش‌های رکیک رو برای زن‌های خراب ما استفاده می‌کنیم و کسی تشبیه به مرد خراب نمی‌کنه. اگر کسی دختر اینجوری داشته باشه، همسر اینجوری داشته باشه، مادر اینجوری داشته باشه، خواهر اینجوری داشته باشه، خود اون آدم و اون خانواده بی‌اعتبار و بی‌آبرو هم. شما این کلمه رو بگی مثلا یه خانواده رو نابود می‌کنی، 70,000 خانواده رو از اینا دور می‌کنی. این 70,000 تا هم عدد کثرت دیگه، یعنی جونیست که 69,999 تا باشه، 7001 نباشه. به میزانی که توسعه پیدا کرده این آدم رو، گسست اجتماعی و آبرویی براش ایجاد کردید، به همون میزان گسست. این 70,000 شلاق از جلو عقب، شلاق که می‌خوره دو پاره می‌کنه این پوستو دیگه، یک ضربه به این پوسته و این پوست رو چاک میزنه. تو اون پوست این شخص که وسیله تماس دیگران با او بود آسیب بیزدی، کسی با او تماس برقرار نمیکنه، به پوست ملکوتی تو آسیب میزنه دیگه، کسی هم با تو در ملکوت تماس برقرار نمیکنه. 70,000 برش و چاک میخوره این پوست ملکوتی تو از جلو و عقب، 70,000 ملک اینو میزنه. و تنهش و لحمه و حیاتون و عقارب، گوشت اینم مارها و عقربهای نیشش میزنن، گوشت اینو نیش میزنن، چون نیش زد دیگه، سوزون دیگه، این آدم رو نیش زد، نیش سوزناکی هم هست، بیابرو کرد. اینا هم این مارها و عقربها که حالا نیش مار با نیش عقرب هم تفاوتی داره که دیگه اینا باید بحث بشه دیگه، اینا رو جانورشناسا و عزیزانی که تو فضای زیست شناسی اینها ورود دارن، اونا باید توضیح بدن که تفاوت نیش مار و نیش عقرب چیه، اثری که در خون داره و میزان مسمومیتش و نحوه گزشش و دردش و فلج کردن عضو و اینا توش تفاوتی است. اونجا هم تو ملکوت ما هم مار ملکوتی داریم، هم عقرب ملکوتی داریم و هر دو هم نیش میزنن. ثم یؤمر به الی النار، بعد دستور میدن که اینو ببرن به سمت آتش و جهنم. اینم از ملکوت تهمت دامن دیگه. چیه؟ و من شرب الخمر فی الدنیا، ملکوت شرب خمر، عرق خوردن، ملکوت این چیه؟ خب اینا وقتی گفته نمیشه، این بحثا گفته نمیشه تو جامعه، گفتمان سازی نمیشه، مطرح نمیشه این معارف، این میشه وضع جامعه ما. سقاه الله من سم الافاعی، پناه بر خودم، و من سم العقارب شربتن یتساقط لحم و وجهی فی الانا. من شرب الخمر، یه بار شرب خمر بدون توبه، یک بار عرق خوردن بدون توبه، خدا سم افعی و سم عقرب رو برای این شربت و شراب میکنه. یعنی اصلا ملکوتش همینه، خدا میکنه نداره، خدا همین الان کرده این کار رو. این شراب اینجا شرابه، در عالم ملکوت این دهان دنیایی تو داره شراب میخوره و مست میشه، دهان ملکوتی تو داره سم افعی میخوره، سم عقرب میخوره. البته طبق بعضی روایات دیگه ادرار شیطان میخوره، چون گفتن که این درخت انگور، دو سوم این درخت انگور با ادرار شیطان رشد کرده، یعنی صورت ملکوتیش اینه و رشد ملکوتیش اینه، لذا انگور وقتی میشوشونن بعد دو سومش بره، یک سومش بمونه. وقتی قلیان پیدا میکنه باید اذهاب سلوسین بشه، دو سومش باید بره، بعد یک سوم که میمونه پاک طیب و طاهر. این دو سوم گفتن چون صورت ملکوتیش، این دو سوم ادرار شیطانه، حالا خود شیطان از دست او به ما چیزی برسه، نیم خورده او باشه، نمیدونم از سر سفرهش باشه، خود اینا چقدر کثیف از جنبه ملکوتی، حالا ادرار شیطان باشه، اینی که شراب میخوره داره ادرار شیطان میخوره در ملکوت. این یکی دیگه چی؟ داره سم افعی میخوره، سم افعی رو میخوره دیگه، بحث گزش نیست. شما این سمی که از افعی و مار و اینا میگیرن تو آزمایشگاه، شما یک ذره‌اش ببینید کسی جرأت میکنه زبون بزنه؟ حالا فرض کن یه پیاله، یه استکان خورده، یه گلس خورده، اون یه گلس سم افعی در ملکوت، یعنی در مقیاس 50,000 برابری، یه گلس سم عقرب بیارن و همه رو یه جا بخوره، که این وقتی میخوره گوشت صورتش میریزه تو ظرف، یتساقط لحم و وجهی فی الانا، این صورت برزخی و ملکوتی، گوشتی که داره که هر کی که میبینن جزامی، الان تو دنیا ما جزامی ها کیان، این گوشت صورت ریخته، کسی رغبت نمیکنه به این بیماران عزیز بندگان خدا که خدا نجات بده جزامی ها، البته الان خیلی کمتر شد، رغبت نمیکنه کسی به اینها نگاه کنه، با اینها رو به رو بشه، رو در رو بشه، هم نشین بشه، این صورت وقتی گوشت نداره این چهره جذابیتی نداره، عکس یه آدمی که جزامی ها رو هیچ وقت جایی منتشر نمیکنن، نمیزنن، چون تو خیابونا چقدر این برای تبلیغ یه کار عکس جزامی بزنن، نه عکس صورت خوشگل رو میزنن، پر گوشت، اون گوش پر خونه، چشمای درشت، صورت گونه های حالا مثلا سفید و درشت، اینجور چهره ها رو عکسشون میزنن که مردم رغبت کنن بیان این جنس رو بخرن، این مغازه رو حاضر بشن، این چهره ای که کشش داره، جذابیت ملکوتی داره. آدمی که شراب میخوره، یه بار شراب خور توبه نکرد، جذابیت ملکوتی و برزخی در چهره خودش رو از دست میده، این گوشت صورت میریزه تو اون ظرفی که سم افعی بود، قبل ان یشربها، قبل از این که بخوره گوشت صورت میریزه، یعنی از اون جوشش این حرارتی که سم افعی چقدر داغه، این سم افعی اول اون حرارت و اون قلقل و جوشش این سم میزنه این گوشتا رو میسوزونه، این گوشتا میریزه تو ظرف، بعد اینو میخوره، یفسخ لحمه و جلده، که اینجا گفتن که دیگه گوشت این آدم و پوست این آدم فسخ میشه، از هم جدا میشه، از هم پاشیده میشه، متلاشی میشه، کلجیفه، مثل مرداری که این پوست و گوشت چه شکلی باز میشه و از هم جدا میشه، متلاشی میشه، اینم در ملکوت این شکلی میشه. یتعذا بهی اهل الجمع، اهل اون صحنه و محشر اذیت میشن از وضعی که این آدم اونجا داره، حتی یؤمر بهی الی النار، تا اینکه دستور میدن اینو ببرن به سمت آتش، میندازنش تو جهنم. و شاربها و آسرها و معتصرها فی النار، کسی که عرق رو بخوره، کسی که این شراب رو خمیر میگیره برای اینکه شراب بشه، خمیر درست میکنه از این انگور و یا خرما و یا هر چی دیگه برای شراب شدن، و کسی که این خمیر رو دریافت میکنه برای اینکه ببره شراب کنه، و بائعها و مبتاعها، اونی که خورد و خمیر گرفت، خمیر درست کرد و خمیر رو دریافت کرد، اینا همه در آتش. و بائعها و مبتاعها و حاملها و المحمول الی و آکل و ثمنها سواء فی آرا، اونی که میخره، اونی که میفروشه، اونی که حمل میکنه، اونی که وسیله حمل، یعنی خودشو در اختیار قرار میده، این داره این شراب رو از این ور به اون ور میبره، اینم راننده اون کامیونه که داره شراب رو حمل میکنه، اینم اونی که داره این کامیون رو اجاره کرده، و اونی که پولی که بابت شراب داده میشه رو مصرف میکنه و میخوره این پول رو، استفاده میکنه از این پول، همه اینها در آرش یکسانن، یعنی اون وضعیت افتضاح، اون ننگی و رسوایی برزخی برای همه اینا یکسانه، و اثمها گناهش هم برای همه اینا یکسانه. الا و من سقاها یهودیا او نصرانیا او صابئا او من کان من الناس فعلیه کوزر من شربها، فرقم نمیکنه اینو به یک یهودی بدی بخوره، به مسیحی بدی بخوره، به ستاره پرست بدی بخوره، یا به هر کی از مردم، یعنی نگو که آقا به اینو دارم درست میکنم میدم مثلا ارمنیا مثلا که اونا حلال میدونن، به اونا میدم، مسیحی ها که حلال میدونن به اونا شراب میدم، به هر کی بدی این شراب رو که او استفاده بکنه وزرش و این سنگینی ملکوتیش همینه، فرقی نمیکنه، مثل همونیه که شراب رو خورده. علاوه من باها اوشترا حال غیره، اگه کسی شراب رو بخره، برای یکی دیگه شراب رو بخره یا برای یکی دیگه بفروشه، این خودش فروشنده است، جنس مال یکی دیگه است، این میفروشه، واسطه است. حالا این فقط هم شراب نیست دیگه، همه مواد مخدر رو شامل میشه دیگه، این ساقی ها و منیجر ها و اینا همه همینن، برای یکی دیگه میفروشه یا برای یکی دیگه میخره، لم یقبل الله تعالی منه صلاتا ولا صیاما، خدا دیگه نه نماز اینو قبول میکنه، یعنی اصلا ملکوتی هستی شما از اعمالش نمیبینه، نه از نمازش نه از روزش، ولا حج ولا اعتمارا، نه از حجش نه از عمرش، حتی یتوب منها، تا اینکه توبه کنه. هر وقت توبه کرد اثر اینها براش برمیگرد. و این مات قبل ان یتوب، اگه قبل اینکه توبه کنه بمیره، اونی که شرابخوره، شراب فروشه، کارگر شراب فروشیه، کارمند در مکانیزم تولید شرابه، هر کدوم از اینها باشه، اگر قبل اینکه توبه کنه بمیره، کان حقا علی الله تعالی ان یسقیه به کل جرعت شراب من حاف دنیا شربتا من صدید جهنم. حقیه به عهده خدا، یعنی خدا اینو یه امر ثابت و یه امر دیفالته، پیش فرض، این قطعیه، این هم هست، حتما هست که خدا بابت هر جرعه شرابی که این در دنیا خورده، یک جرعه، یک شربتی، یعنی یک بسته شراب، یک دفع شراب، یک دفع نوشیدن، بابت هر جرعه خدا بهش بده از سدید جهنم. سدید جهنم چیه؟ این چرکی که تو جهنم، حالا خود جهنم چقدر کثیفه، محدوده‌ای که همش آلودگی و سیاهی و به قول کتاب آنسوی مرگ کپک و ناو و همه چی فاسد، اونجا هیچی ریخت نداره، هیچی صلاحیت و درستی نداره، هیچی اونی که باید باشه نیست، جهنم همش همینه. حالا اون لعابی که میندازه، این شیرابه هایی که از زیر زباله میاد، حالا خود زباله چقدر کثیفه، یه وقت با آدم زباله بدن بخوره، یه وقت شیرابه زباله بدن بخوره، یعنی همه باز این زباله ها اسارش با هم ترکیب شده، شده شیرابه زباله. خود اون طالبی خراب شده، کپک زده، دو هفته تو سطل زباله مونده چقدر فاسده، یه خربوزه خراب و یه هندونه خراب و موز گندیده و وسایل بهداشتی استفاده شده و که همه اینا کپک زده و خراب شده و گندیده، همه اینا که را هم شیرابه را بندازه ازش بیاد بیرون، اینو بهش میگن سدید جهنم. با ساده سدید جهنم، به هر جرعه شرابی که خورده یه جرعه سدید جهنم بهش میده. حالا بعضی باورشون نمیشه، خب نشه، خیلی فاصله ما نداریم، بین ما و ملکوت و برزخ یه نفسه عزیز دل، این نفس میره، ما همه اینا اونجا بعد به سر زد که هر چی فلانی میگفت درست بود، یکی میگه آقا ما رفتیم اونور دیدیم هر چی آخوندا گفتن درست. این عزیز ما که دوستی که ساکن آمریکاست اینجا بود و تجربه نزدیک به مرگ شما تو جلسات اول صدق در قیامت نقل کردیم، ایشون گفت همینقدر بگم، گفت من آدم معتقدی نبودم، اهل این مسائل نبودم، همینقدر بگم که هر چی که گفتن درست، هر چی گفتن راست، فقط تونل رو دیده بود، گفت من رفتم اونور فهمیدم هر چی گفتن درست، همه اینایی که میگن درسته، کسی شک نکنه در اینا، مثل روز روشن، همه اینا درست. بدبخت نمیدونه این ملکوت این جرعه شراب چیه و چه وضعی پشت اینه. بعد پیغمبر فرمودن که الا و ان الله حرم الخمر به عینها، خدا خمر رو، شراب رو، مسکرات رو به عینش حرام کرده، یعنی همش، هر چی که به این مربوطه، همه مشتقاتش حرامه و خود این خمر بودن و مست کننده بودن است که حرامه. و المسکر من کل شراب، هر شراب، هر نوشیدنی که مسکر باشه، مستی بیاره، تخدیر بیاره، مخدر باشه، میخواد شیشه باشه، بنگ باشه، حشیش باشه، ماریجوانا باشه، اونا هر چی از اینا باشه اثر ملکوتیش همینه، چون آسیب به عقله و برای همه اینا صادقه. این شراب لزوما اون شرابای اصل قدیم که در عربستان و حجاز میخوردن اونا نیست. فرمود که هر مسکری از شراب با هر توجیهی به هر نحوی، هر چیزی که مست بکنه اثرش همین، علاوه کل مسکرن حرام، هر چیزی که مسکر باشه حرامه، سکرآور باشه، مستی بیاره، تخدیر بیاره، اینا همش حرام. خب و بخش آخر رو هم بگیم تو این جلسه، ملکوت ربا و رباخوری. اگر کسی ربا بخوره، و من اکل ربا املا الله بطنه من نار جهنم به قدر ما اکل، به هر میزان که ربا بخوره خدا شکم او رو، بطن او رو از آتش جهنم پر میکنه، به همون میزانی که ربا خورد. یکی یک قرون خورده، 100 تومن خورده، 50 تومن خورده، 1 میلیون خورده، 10 میلیارد خورده، به همون میزان، یعنی به شعاعی که تو زندگی دخالت پیدا کرد. اگه وقت 50 تا تک تومنی شعاعش تو زندگی ما چقدره؟ یک چندم زندگیمونه، مثلا یک میلیاردم زندگیمونه، یک میلیاردم خوراک برزخید آتش. یه وقت شما 10 میلیارد خوردی، این 10 میلیارد دو برابر زندگیته، یعنی کل زندگی آدم مثلا 5 میلیارد از اول تا آخر بوده، این دو برابر زندگیش دوا خورده، اونجا دو برابر شعای برزخیش آتش، دو برابر خوراک برزخیش آتش. و این اکتسب منه مالا، اگه از این پول ربا بعدن کار کرده مالی دست آورده، لا یقبل الله تعالی منه شیئا من عمله، با اون پول هر کاری بکنه خدا هیچی از عمل او رو قبول نمیکنه. ولم یزل فی لعنت الله والملائکه، دائما هم در لعنت خدا و ملائکه است. تا وقتی ربای او حضور داره در زندگی او، این لعن الهی حاضر است بر او و سیطره داره و تسلط بهش داره. ما کان عنده منه قیرات واحد، تا وقتی یک قیرات از این پول پیشش هست، این آدم تو این وضعیت هست. یک قیرات که حالا یه واحد پوله، الان یه پول سیاه شما بگید، بگید یه ریال، یه دلار، یه سنت، یه پوند، هر چی، تا وقتی یکی از این، یک واحد از این پول پیش او هست و تو چرخه زندگیش هست، این در لعنت خدا و ملائکه است. لعنت خدا و ملائکه هم قبلا گفتیم بستن در رحمت، این در رحمت بسته، از شعاع رحمت خارج میشه، از فضا و جو و اتمسفر رحمت در میاد، این میشه لعنت. اتمسفر رحمت دیگه رو نگرفته، این میشه لعنت الهی. ربا آدم وارد این فضا میکنه. خب در مورد ملکوت هنوز نکاتی هست، در مورد خیانت در امانت و مسائل این شکلی که دیگه بقیهش بمونه برای جلسه بعد که بهش برسیم انشالله. خدا عاقبت همه ما رو به خیر کنه و توفیق بده که بتونیم ملکوت زیبا و نورانی برای خودمون رقم بزنیم و از این ملکوت‌های آلوده و سیاه و ترسناک نجات پیدا بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.